أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارشنبه 11/8/1401 مطابق با هفتم ربیع الثانی 1444 جلسه 23 خارج اصول. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. در سلسله سوال‌هایی که میشد و جواب میدادیم، یکی از سوال‌ها این است که اگر شما برای انسان استقلال در تأثیر را نفی میکنید، لابد برای او در اعمال خارجی ادعای شرکت میکنید که مثلا فلان عمل که در خارج محقق شده دارای دو فاعل بالاشتراک است، پس برای اون عمل خارجی دو تا فاعل مشترک و بالاشتراک میدونیم. جوابی که داده میشود منفی است. نه خیر، ما برای اون عمل خارجی دو تا فاعل بالاشتراک قائل نیستیم. چرا؟ به خاطر اینکه معنای اشتراک این است که دو عامل در عرض و رتبه واحد در ایجاد یک اثر مؤثر باشند. دو عامل با هم، مثل اینکه دو نفر با هم سنگی را از زمین بردارن، یکی اون سرش گرفته یک روزه، که آن دو در عرض هم در برداشتن سنگ مؤثرن، در حالی که ما در باب اعمال اختیاری چنین مطلبی رو قائل نبوده و نیستیم و اصلا مسئله شرکت رو مطرح نمی کنیم، بلکه می گوییم دو عامل و دو نیرویی که در ایجاد یک اثر یا در ایجاد یک عمل اختیاری مؤثر بوده در طول یک دیگرن و در دو رتبه مؤثر هستند. به این ترتیب که یکی علت وجود و قدرت فاعل بوده، مثلا خداوند تبارک و تعالی علت وجود فاعل و علت قدرت فاعل بوده و فاعل و قدرت آن در حصول فعل مؤثرن، پس علت اولیه مستقیماً، یعنی خداوند تبارک و تعالی علت اولیه مستقیما با فعل و عمل خارجی ارتباط ندارد، بلکه او فاعل را ایجاد کرده، او فاعل را ابقا نموده. به عبارت دیگر این خداوند است که هم محدث و فاعل رو احداث کرده و هم ابقا کرده و به او قدرت هم داده است. زیرا اگر فاعل وجود نداشت یا فاعل قدرت نمی داشت و نمی توانست خلق اراده نماید، اون عمل خارجی تحقق پیدا نمی کرد. بنابراین فاعل عمل خارجی خود انسان بالمباشره است، نه بالاشتراک باشد. اینجور نیست که خدا یک سرشو بگیره انسان هم یک سرشو بگیره، مثل جریان سنگ هر دو با هم بردارن و نعوذم بالله انسان با خدا در عرض هم باشد. نه، خدا علت اولیه است. خدا فاعل رو، من عامل رو ایجاد کرده. خدا ابتدا من رو قدرت داده، خدا به من خلاقیت داده. در رتبه بعد من بالمباشره تونستم خلق کنم، تونستم اعمال قدرت کنم. پس قدرت خدا با قدرت انسان در عرض هم نیستن، بلکه در طول هم. مثلا فردی دارای تخصص و صنعت مثلا ریسندگی است یا پارچه بافی است، ولی هیچ گونه امکاناتی ندارد، نه زمین دارد، نه ارز دارد، نه کارخانه دارد و نه نیرو دارد، هیچی ندارد. فقط این مهندس خودش فقط یک انسان متخصصه که اگر امکانات در اختیار او قرار بگیرد، پارچه بافی فراوانی خواهد کرد، ریسندگی فراوانی خواهد کرد. یا آقای پیدا میشه، فرض بفرمایید در جمهوری اسلامی یا خود جمهوری اسلامی، این مهندس رو صدا میزنه، میگه بیا اینجا ببینم شما تخصصت چیه؟ میگه من تخصصم پارچه بافیه. میگه کارخانه داری؟ نه. زمین داری؟ نه. نیرو داری؟ نه. ارز داری؟ نه. میگه من همه امکانات رو در اختیارت میذارم، شما وارد عمل میشو. زمین میذاره، کارخانه میذاره، ارز مورد نظر رو در اختیارش میذاره، همه گره ها رو براش باز میکنه، میگه حالا شما پارچه بافی کن. آقای مهندس با این کارخانه که در اختیارش قرار گرفته شروع میکنه پارچه بافی. روزی ده ها و صد ها متر پارچه رو میبافه. خب چی پارچه بافی میکنه؟ بالمباشره آقای مهندس و متخصصه. ولی چی امکانات گذاشته؟ جمهوری اسلامی. پس امکاناتی که خب برای ایجادی پارچه ها علت اولیه چی بود؟ علت اولیه جمهوری اسلامی بود، چون اگر این کار را نمی کرد این آقا نمی تونست. علت اولیه تهیه امکانات بود، مقتضی بود. علت دوم پارچه بافی خود آقای متخصصه. چرا اینجوری میگیم؟ برای اینکه قدرت جمهوری اسلامی با قدرت این متخصص در طول همه، در عرض هم نیستن که شما بگین پارچه ها رو بالاشتراک، فاعل بالاشتراکن، قدرت ها در عرض همه و نمیشود یک عمل دوتا فاعل داشته باشه. یک عمل دوتا فاعل نداره، فقط مهندس هست که بالمباشره اینها رو میبافه. منتها علت اولیهش، قدرت اولیهش رو جمهوری اسلامی داده. در جریان ما هم همینه. اون عمل خارجی که در خارج تحقق میفته به خاطر اراده من مخلوق، علت اولیش خدا من خلق کرده، خدا به من قدرت داده، خدا منو ابقا کرده، بعد از قدرت دادن و ابقاش من میتوانم خلاقیت داشته باشم، من میتوانم ایجاد فعل کنم، من میتوانم اراده را ایجاد کنم، من میتوانم خلاقیت بکنم. پس قدرت خدا و قدرت انسان اینا در عرض هم نیستن، در طول همن. لذا یکی از تعبیرات جالبی که در ما مسلمان ها هست همونه که در نماز هم ما میخوانیم، میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، یعنی قیام و قعودمون رو نسبت میدهیم، اما به خودمون نسبت میدیم، یعنی من میستم، من میشینم، اما به حول قوه الهی. اول خدا قدرت به من داده، حالا که قدرت به من داده من میتونم اراده رو خلق کنم، تصمیم بگیرم اون عمل خارجی رو تحقق بدم. اما در این حالی که من میشینم و پامشم، به سبب نیروی الهی مینشینم و برمیخیزم. به عبارت دیگر فاعل بالمباشره خودمون هستیم، ولی و نمیگوییم به حول الله و قوته یتحقق القیام، نمیگیم به حول خدا قیام تحقق پیدا کرد، به حول الله قعود تحقق کرد، نه، به حول الله اقومو، به حول الله اقعدو. پس نسبت میدم قیام و قعود رو که من قیام میکنم، من قعود میکنم، اما با قدرت الهی. خداوند قدرت رو به من داد، من اولا ایجاد کرد، دوم منو قدرت داد. چی قدرت داد؟ قدرت داد که من اراده رو خلق کنم، اراده رو ایجاد کنم. خدا به من قدرت داد تا بیستم، خدا قدرت به من داد تا من بشینم. حالا ایستادن و نشستن چی بل مباشر بیستن؟ خدا وای بیستن؟ من بل مباشره، یعنی فاعل بل مباشره منم، منم که قیام و قعود میکنم و فاعل قیام و قعود خودم هستم، ولی آن اعمال استناد به قول و قوه الهی دارد. بیروشن شد قضیه؟ پس آخرین مطلب که به جبریه ها میگیم اینه که میگیم خود انسان اختیار داره، ولی این اختیار رو قدرت خلقش رو خداوند داده، و بین اراده الهی و اراده خداوند به اصطلاح تضاد نیست، تناقض نیست، بلکه در طول همان، اول اراده خدا و خلقت خدا، بعد به اصطلاح خالقیت بشر، اینا در طول همان، در عرض هم نیستن. تا کنون ما بحثمون در رابطه با مفوضه بود و جواب اونها، و سرنج و سپس در رابطه با مبنای جبریون بود و شبهه های جبریون و جوابشون، تا حالا مطرح کردیم و تمام شد. سومین عنوان بحث اینجا امر بین الامرین است. دقیق ترین نظر فلسفی همون معنایی را تأیید می کند فلاسفه که ائمه دین علیهم السلام در زمان خودشون اون مطلب رو فرمودن. که چی فرمودن؟ فرمودن لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامر. ظاهرا روایت از آقا علی ابن مسرزا اگر اشتباه نکنم تردید کردم در بهار الانوار جلد 5 صفحه 11 و 12 باب 1 من ابواب العدل حدیث 18 روایت مفصلی است. این روایت رو حتما نگاه بکنید و در دفتر خودتون این رو بنویسید، خیلی جالبه. مضمون این روایت این است که یعنی نه استقلال در تأثیر داریم که قائل به تفویض میگو لا جبره و لا تفویضه، میخواد اینه بگه، یعنی نه استقلالی در تأثیر داریم، یعنی فقط ما مؤثریم و فقط، که قائل به تفویض میگو، و نه 100% اعمال رو اسناد به خداوند متعال میدهیم به گونه ای که خود ما هیچ نقشی در آنها نداشته باشیم، فقط خدا نقش داشته باشه، اونطوری که جبریون میگن. پس ما از قول به تفویض استقلال را و از قول جبری ها اسناد به خداوند را بدون ارتباط به خودمون حذف نمودیم. با حذف آن دو واضح شد که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. حالا سوال، چرا از مفوضه در این روایت اگر نگاه بکنید از مفوضه تعبیر امام به مشرک کرده و از جبری به اصطلاح تعبیر به کفر کرده؟ حالا سوال این است که امام علیه السلام چرا از مفوضه در روایت فوق الذکر به مشرک و از جبریه به کافر تعبیر شده است؟ جواب این است که چون مفوضه ممکن الوجود را مانند خداوند تبارک و تعالی میدونه، یعنی همونطوری که خداوند مختاره، خداوند استقلال در تأثیر داره، انسان که ممکن الوجود است را هم این میگه آقا مستقل در تأثیره، در حالی که ما معتقدیم اونی که استقلال در تأثیر دارد واجب الوجود است، یعنی خداوند تبارک و تعالی، نه انسانی که ممکن الوجود است. و این که مفوضه ممکن الوجود را در بقا غیر محتاج به علت دانسته و او رو مستقل فرض نموده است، گویا نظرش این است که ممکن الوجود در بقا مثل واجب الوجود است، یعنی همونطوری که واجب الوجود در حدوثش و بقاش استقلال دارد، نیاز به هیچ علتی ندارد، ممکن الوجود رو گویا این آقا مثل واجب الوجود مستقل در بقا دانسته و مستقل در تأثیر دانسته و گفته و اعمالش ربطی به خداوند ندارد. لذا گویا اون مفوضه در مسئله استقلال برای خداوند شریک دانسته و شریک قائل شده، یعنی همونطوری که خداوند مستقل در تأثیر است، مستقل در حدوث است، مستقل در بقا است یا ابقا است، این انسان ممکن الوجود هم مستقل در این است. و از این جهت امام فرمود است از اون وقت گذشت که برای خدا شریک قائل شده است، خداوند امام علیه السلام هم گفته این مشرک است. اما علت این که از جبریه امام به کافر تعبیر کرده است چیز این است که شاید این باشد که جبریه تمام اعمال خارجی را مستقیما نسبت به خداوند نسبت میدن و اراده انسانها را به هیچ نه در اعمال مؤثر نمیدانن. حتی آنان میگفتن، یعنی جبریون، اشیا هیچ گونه تأثیری در خواستشون ندارن، لذا ظلم که عقلا هم قبیح هست، حالا شرعنشو بمونه، اگر تحقق پیدا کرد لازمه کلام جبریون این است که ظلم مستند به ظالم نباشد و متاسفانه یا نعوذ بالله این ظلم مستند به خدا باشد. بدیهی است که اگر کسی چنین بگوید محکوم به کفر است. شمر امام حسین رو شهید کرده و کشته است، بگن جبریون لازمه حضرت جبریون نیست که خدا کشته است. نعوذم بالله یک کسی یک فسادی انجام میده، لازمه حرف جبریون اینه که خدا این فساد رو نعوذم بالله انجام داده است و این انسان انجام نداده است، چون همه اعمال خارجی مؤثر واقعی اون خداست و انسان هیچ محلی از اعراب نداره، و حالی که ائمه این رو قبول ندارن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که تا اینجا امامان ما نه قائل به تفویضن که همه اختیارات رو به انسان بدهن و نه قائلن به این که همه چیز در دست خداست، بلکه در اعمال خارجی و اثر اونها به اصطلاح قائل به امر بین الامرین هستند. ادامه بحث سیاتی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.